همونطور که پیشتر خدمت شما عرض کردم، ما در برنامه های در کنار برنامه های رادیو اقتصاد در این ساعت رادیو فرصت رو چند شبی هست که شروع به کار کرده و پرقدرت در دو استودیو دانش و تجربه همکاران من کنار شما هستند تا اطلاعات مفیدی رو در اختیار شما شنونده های عزیز قرار بدم. بیشتر از این توضیح نمیدم تا بریم به اتفاق شما بشنویم رادیو فرصت رو به مدت 110 دقیقه. آرزو میکنم که شبتون رو با وجدان آرام سپری کنید. شب بخیر.
اینجا تهران، آوای تلاش، صدای پیشرفت، رادیو اقتصاد، موج 98 مگاهرتز.
رادیو فرصت. گاهی همه چیز از یک سوال شروع میشود، از یک ایده یا از تجربه‌ای که سالها برای به دست آمدنش تلاش شده است. هر موفقیت روزی فقط یک فکر بوده، فکری که با تجربه جان گرفته و با دانش به فرصت تبدیل شده است.
استودیو تجربه، جان بهای شنیدن روایت کسانی که مسیر را پیموده‌اند، از شکست، از جسارت و از رسیدن.
استودیو دانش، جایی برای تحلیل، یادگیری و یافتن راه‌هایی که فردا را می‌سازد.
رادیو فرصت، صدای تجربه، نبض دانش، آواز هر فرصت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان گرامی و همراهان محترم رادیو اقتصاد و رادیو فرصت. ساعت از 10 شب گذشته. شهر آرامتر شده. خیابانها خلوتترند. اما در خیلی از خانه ها هنوز چراغی روشن است. یکی مشغول حساب و کتاب است. یکی سفارش های فردا را آماده می کند. یکی گوشی به دست دنبال مشتری می گردد و یکی شاید مدت هاست به یک سوال فکر می کند. از چیزی که بلدم چطور می توانم درآمد بسازم؟ درود به همه شما شنونده های عزیز رادیو فرصت. شبتون بخیر، حال دلتون خوب و سهم امشبتون از زندگی آرامش و خبرهای خوب. امشب حدود 2 ساعت با شما هستیم با قصه هایی از کار و زندگی، با تجربه هایی از بازار، با حرف هایی درباره اقتصاد و فناوری و سوال هایی که شاید شما هم بارها با خودتون مرور کرده باشید. اینجا قرار نیست از پشت میز درباره زندگی اقتصادی حرف بزنیم. میخوایم نزدیکتر برویم به آدم هایی که کار میکنند، تصمیم میگیرند، اشتباه میکنند، یاد میگیرند و دوباره راهشان را پیدا میکنند. فناوری هم وارد این داستان شده با ابزارهایی که هر روز بیشتر میشوند و هوش مصنوعی که شکل تازه‌ای به بعضی کارها داده. در طرف دیگر اقتصادی ایستاده با قیمت، هزینه، مشتری، سرمایه و تصمیم هایی که باید دربارهشان فکر کرد. امشب این دو فضا را کنار هم می‌گذاریم و می‌بینیم در دنیای واقعی چه اتفاقی می‌افتد. اما ما پیام‌های شما را هم می‌شنویم. اگر تجربه‌ای از کار و کسب و کارتون دارید، اگر درباره بازار، فناوری یا شروع یک فعالیت اقتصادی سوالی دارید، برای ما بنویسید و با برنامه در ارتباط باشید. سامانه پیامک 30036 37. در فضای مجازی هم با هشتگ فرصت همراه ما باشید. سوال‌ها، تجربه ها و حتی یک جمله کوتاه درباره کاری که انجام میدید رو برای ما بفرستید. این شما و این رادیو فرصت. زندگی پر است از لحظه های با هم بودن، در کنار هم ایستادن و همراه هم بودن. زندگی با همین واژه های کنار هم بودن معنا پیدا می کنه.
زیبای من دریای چشمان زمین خواهد شبیه را ساحلت باشد. زیبای من میخواستم من بیش از این ها در دلت باشد. زیبای من در شهر میایی تمام شب با من تو بود که قلب خود را به هر که دادم به تو رسیدم. تمام قلبم تمام من نیست، منی که از هر کسی بریدم به تو رسیدم، به تو رسیدم.
یک گوشی، یک لپتاپ، یک ایده. همین چند وسیله میتونه شروع یک مسیر کاری باشه. البته وقتی بدونیم چطور باید از اونها استفاده کنیم. فناوری هر روز ابزار تازه‌ای وارد زندگی ما میکنه. حالا هوش مصنوعی هم اومده وسط میدان. برای نوشتن، طراحی، تحلیل، فروش، ارتباط با مشتری و ده ها کار دیگه. اما فاصله بین داشتن ابزار و بلد بودن استفاده از ابزار هم مهمه. امشب در استدیو تجربه میخواییم ببینیم فناوری در دنیای واقعی کسب و کار چه جایگاهی پیدا کرده و یه فعال اقتصادی چطور میتونه از این ظرفیت استفاده کنه.
دیروز برای شروع یک کسب و کار شاید یک مغازه، یک دفتر و چند مشتری کافی به نظر میرسید. امروز اما ماجرا فرق کرده. یک کسب و کار باید بازارش رو بشناسد، مشتری را پیدا کند، تیم بسازد، خودش رو معرفی کند، فروش داشته باشد و برای فردای خودش برنامه بریزد. حالا یک تصمیم اشتباه در قیمت گذاری، بازاریابی یا مدیریت منابع انسانی میتواند مسیر یک مجموعه را تغییر دهد. درست همان جایی که تجربه و مشاوره معنا پیدا می کند. از طرفی فناوری هم وارد این بازی شده. داده، هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال روش تصمیم گیری و حتی مدل رشد کسب و کارها را تغییر دادند. در این میدان کسی موفق تر است که مسئله را زودتر ببیند و برایش راه حل پیدا کند. حسین مستخدمین حسینی سال هاست در همین حوزه فعالیت می کند. از مشاور بازاریابی و فروش و توسعه منابع انسانی تا تحلیل کسب و کار و ساختار سازمانی در کنار فعالیت تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی. در استودیو تجربه می خواهیم از مسیر همین تجربه ها بشنویم. از شکست ها، تصمیم های سخت و لحظه هایی که دوباره باید مسیر را ساخت. مهمان امشب ما حسین مستخدمین حسینی، مدیر عامل یک مجموعه فعال در حوزه کسب و کار و فناوری است.
درود به همه شما و حالا میریم داخل استدیوی تجربه و آماده میشیم برای یک حال و هوای جدید و گفتگوی تازه. آقای حسین مستخدمین حسینی مهمان ما هستند. همونطور که حضور شما عزیزان در این بخش معرفی شدند، قراره که راجع به حوزه کاریشون بیشتر بشنویم، از خودشون و مسیر موفقیت هم برای ما بیشتر بگن. آقای مستخدمین حسینی سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه، بسیار خوش آمدید به این برنامه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و برنامه فرصت. ممنونم که این زمان رو در اختیار بنده قرار دادیم که در خدمت شما باشم.
زنده باشید، خیلی متشکر. برنامه اسمش هست رادیو فرصت.
رادیو
چون به اسم ها آره ما خیلی حساسیم و شما هم قطعا همینطور. خب حسین آقای عزیز، اول از همه یه خورده از خودت برای ما بگو. از متولد چه سالی هستید شما؟
متولد 1368 هستم.
68 و از آخر دهه 60 ها هستید.
بله بله. آره.
ولی باز هم جزء دهه 60 ها محسوب میشید.
بله.
خب متولد سال 68، رشته تحصیلی؟
کارشناسی. اولم کارشناسی متالورژی بوده، کارشناسی مدیریت کسب و کار، ارشد مدیریت کسب و کار، کسب و کارهای نوین.
چی شد که متالورژی رو کنار گذاشتی و رفتی دوباره دنبال یه دنیای تازه؟
وقتی دنیا به سمت اقتصاد دیجیتال میره، خب خیلی وقتا ما رو مجبور میکنه که راه و روش زندگیمون رو تغییر بدیم.
درست میگید شما. و چقدر فاصله بود بین کارشناسی اول با دومی؟
پشت هم بوده همه مدرک.
هم.
بله.
توی اون دوره دومی که شروع کردید، فضا رفته بود به سمت کسب و کار دیجیتال و کسب و کارهای نوین؟
از سال 90 بودش که کسب و کارهای نوین و دیجیتال داشت داخل کشور رونق میگره. ما از سال 95 حوزه هوش مصنوعی رو شروع کردیم و خب پلتفرم‌های مختلفی در حوزه هوش مصنوعی طراحی کردیم، فراز و نشیب زیادی داشتیم توی این 10 سال. و خب اگه من بخوام عرض کنم خدمت شما در حوزه کارآفرینی، بخوام عرض کنم خدمت شما که فقط باید از مشکلات بگم. خب من نمیخوام از مشکلات زیاد بگم، چون ما خیلی امیدواریم. من دوست دارم بیشتر از داستانهایی که توی این مسیر برای ما به وجود اومد بگم، چون به نظر من کارآفرینی یک تعریف توریک نیستش، یک دهه زندگی و جوونی بوده که من توی این عرصه گذاشتم، یک دهه ساختن، زمین خوردن، بلند شدن، نیرو گرفتن، از دست دادن، دوباره تیم ساختن، پروژه شروع کردن، متوقف شدنش و دوباره از صفر شروع کردن. ما از سال 1395 حوزه هوش مصنوعی رو توی یک دفتر 12 متری توی یک اتاق سرایداری توی یک پارکینگ شروع کرد.
حسین جان تا اینجا نگه دار چه خبره بابا، من هنوز از خودت نشنیدم رفتی سری داری از 95 میگی، داریم از 68 حرف میزنیم برادر من، صبر کن کجا میری.
خب
68 رو اومدیم جلو رسیدیم تا دانشگاه، صبر کن. آره تا دانشگاه، صبر کن. دانشگاه چه سالی قبول شدی؟
88 ورودی 88
کارشناسی اولت بود.
بله بله. خب من قبل از دانشگاه تو شرکت‌های مختلف تجربه کسب می‌کردم.
اینو من می‌خواستم.
بله از
از چند سالگی رفتی تو فضایی که مربوط به حالا این شکل از فعالیت امروزت هستش؟
هیچ ربطی به این شکل نداشت، ولی 15 سالگی وارد صنعت شدم.
صنعت.
بله بله.
پس احتمالاً اون متالورژی به این ربط داشت.
بدون شک صنعت باعث شد که من حوزه متالورژی رو انتخاب کنم.
شما و صنعت چطور هم گره خوردی؟ چطور باش آشنا شدی اصلا؟
چون خانواده من در این حوزه مشغول به فعالیت بودن.
خب
پدر من در حوزه قالب سازی و فرسکاری دقیق یکی از اشخاص معروف توی کشور بود.
درسته.
این خب علاقه رو به من برای من به وجود آورد که کلن به مهندسی علاقه پیدا کردم.
مسیر پدرم به این شکل عملا ادامه پیدا میکنه،
تا حدودی ادامه پیدا کرد که بعد از اون من حدود از سال 94 ناظر مکانیک بزرگترین طبقه ایران مال بودم. از همونجا شدش که فناوری‌های نوین رو دیدیم، نوآوری و خلاقیت رو توی اون پروژه دیدیم، چون شاروی مال دنیا بود و بزرگترین پروژه تجاری کشور بودش. اونجا یک جرقه‌ای زد که دیگه ما هوش مصنوعی خواستیم داخل هتل ایران مال پیاده سازی کنیم، طراحیش کردیم، ایده رو دادیم و جلسات گذاشتیم.
خب پس شما در واقع درس تموم شد، پشت سرش سری رفت توی فضای کاری حرفه‌ای.
قبل از اینکه درسمو شروع کنم وارد فضای کار شدم.
ولی فضای حرفه‌ای با اتمام درس دیگه عملا گره خورد.
بله بدون شک همینه. بله
توی دوران تحصیل هم مشغول بودی؟
بله بله.
پروژه‌های با این کیفیت و کمیت یا نه؟
نه مشغول بودم، کار می‌کردم. امروز کارآفرینم از سال 95 به بعد و قبل از سال 95 کلا مشغول به فعالیت بودم، حالا یا کارمند بودم یا اپراتور بودم یا کارگر بودم.
آفرین. یعنی اصلا هیچ وقتم برات هیچ چیزی نبود که نه من تو این زمینه نباید، این سطح من نیست.
خب آدم باید از ابتدا شروع کنه. آفرین. من تو همون کارگاه
پله پله این مدل رو فکر
کردم. بله همه رو پله پله.
هیچ وقت نشد که مثلا برگردی بگی که چرا این راه رفتم، چرا اصلا این کارو دارم، چرا من این کار، مگه من بابام مثلا یه به قول شما یکی از متخصصین این حوزه نیست، چرا نرم مثلا یه کاری واسه خودم اونجا به عنوان مدیر بشینم مثلا.
بدون شک همینه، ولی انسان‌ها با تفکر با روزمرگی و اتفاقاتی که در روز داره در جهان میفته باید مسیر زندگی، مسیر شغلیشون رو انتخاب کنن.
بعد از چالش نمیترسی تو؟
اصلا
فکر کنم اصلا نمیترسی، یعنی چیزایی که الان تعریف کردی
اگه برای کشور باشه اصلا من شخصی نگاه نمی کنم.
آفرین.
اصلا به شخصی نگاه نمی کنم.
این نگاه از کجا اومده که برای کشور باشه؟ نه
خب بزرگترین قسمت
بزرگ بزرگه به نظرم این زاویه دیدت.
بله بدون شک همینه، ولی خب من به عنوان یه جوون به نظر خودم هم میتونم خیلی از جوونا رو بیارم سر کار، هم میتونم خیلی کارآفرینی کنم. اصلا مدل کارآفرینی اقتصاد دیجیتال توی جهان تفاوت پیدا کرده.
ببینی مال امروزه، من میخوام برگردیم به همون سالها.
درسته.
این نگاه مال امروز نیست، این نگاه از یه جای دیگه اومده. یعنی شما قطعا در طول سالها شکل گرفته. کجا رسیدی که منفعت جمع رو به منفعت شخصی اولویت بدی؟ چون حرفی که الان زدی گفتی من برای خودم این کارو نمی‌کنم.
بله.
من دارم برای کشورم این حرکتو می‌کنم.
بدون شک.
این از کجا اومد؟ این دیدگاه از کجا اومد؟
این از خانواده اومد. وقتی دیدم پدرم هم همچین تفکری داشت و کارآفرین بود، این یک بهونه‌ای شدش که خب منم ادامه بدم تفکر پدرمو.
فرزند چندم هستی؟ چند تا خواهر برادر؟
فرزند اول هستم من. بله.
خب پس هر چی که بابا دنبالش بوده اول سراغت اومده، باید این کارا رو بکنی.
نه باید خدا رو شکر نداشتی.
نداشتی؟
نه خیر.
خب معمولا پدر و مادر همه خواسته های خودشون رو توی فرزند اول میبینن ابتدا.
بدون شک همینه، و خب خیلی از خواسته ها رو شاید من برآورده نتونستم بکنم، شاید اون،
ولی بیشترین انتظار از شماست
بدون شک. درسته تو هم اصلا لحاظ روانشناسی،
من خودم بچه بزرگ هستم میدونم که این نگاه همیشه از سمت پدر و مادر هست.
بله بله دقیقاً همین.
خب وارد فضای کاری شدی، رفتی کار رو تو یه جای پیش بردی و در یه سطح حرفه‌ای فعالیت کردی. چی شد که تصمیم گرفتی حالا انگلیسیشو بگیم فیلدتو عوض کنی؟
من ناظر بزرگترین طبقه ایران مال کل مکانیکش بودم.
خب
همونجا بعد از همسال 95 که حوزه هوش مصنوعی شروع کردم، همونجا پیشنهادهای بسیار عالی همزمان با ایران مال و بعد از پروژه ایران مال داشتم.
هوش مصنوعی از کجا اومد این وسط؟ از کجا اطلاعات به دست آوردی دربارش؟
وقتی دنیا داره رو به سمتش میره، خب
میدونم
وقتی ما داریم از
اینترنت حرف نمیزنیم، آره ما داریم از این تخصص صحبت،
شبکه
میکنیم.
جهانی صحبت میکنیم،
آره،
یعنی دیتایی که داره توی سطح شبکه جهانی اون اطلاعات قرار میگیره، هم من، همون عزیزی که تو سیستان بلوچستانه، همون عزیزی که توی نیویورکه، هممون با هم دیگه به این دیتا دسترسی داریم.
سال 95؟
بله سال 95.
سال 95 با واژه هوش مصنوعی به قدری آشنا شدی که رفتی راجعش تحقیق کردی؟
بله، و سال 97 مقاله بین‌المللی چاپ کردیم، سال 1401 مقاله بین‌المللی چاپ کردیم. بله شرکتم که یکی از اعضای اون تیم من بودم.
شرکت کی شکل گرفت؟
شرکت سال 92، تیم سال 95 شکل گرفت، شرکت سال 97 شکل گرفت و سال 99 همون شرکت توی یه اتاق 12 متری که عرض کردم تونست مجوز دانش بنیان رو بگیره.
یه ذره ببین باز عقب، من میخوام خیلی دوست داری سری برسونی به امسال، من کار دارم.
نه خیلی
بابا دی داری میری نمیذاری من حرف بزنم، من خیلی باهات صحبت دارم.
بزرگواری.
و بذار من یه بار دیگه اشاره کنم به محور برنامه‌مون و اینکه مخاطبانمون رو هم بیاریم وارد بازی و فضای کارمون بکنیم. ما از یه عبارتی، یه هشتگی به نام هشتگ فرصت داریم استفاده می‌کنیم، بهانه‌ش هم همین برنامه یه رادیو فرصته. دوست داریم شما هم از دغدغه‌هاتون، از آنچه که فکر می‌کنید در دنیای کسب و کار بهتون ربط پیدا می‌کنه برای ما بگید در فضای مجازی، حتی تماس بگیرید با ما از طریق سامانه پیامکی 30000 3637 و نکاتی هم که مطرح میشه رو راجبش دیدگاهاتون رو به ما بگید. هوش مصنوعی موضوع جذابیه و این حسین آقا رو ما راحت ازش نمیگذاریم، حالا حالا باش کار داریم. متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید و برنامه خودتون رادیو فرصت رو پیگیری میکنید. حسین مستخدمی حسینی عزیز همراه ما هستن و امیدوارم که گفتگو تا به این لحظه مورد توجه واقع شده باشه. صحبت کردن با جوانایی که با انگیزه و با هدف مسیر موفقیت رو طی میکنن خیلی سخته و یه نمونهش هم حسین آقای عزیز هستش که مثل ماهی تو دست لیز میخوره، اونی که میخواد باش گفتگو بکنه کارش خیلی سخته. برگردیم به اون سالها. تحصیلت رو همزمان با فعالیت حرفه‌ای در همون زمینه‌ای که ازش یاد کردی؟
دانشجو ارشد هستی؟
نه لیسانس دومتون.
بله بله بله.
تو همون دوره‌ای بودش که داشتی فعالیت می‌کردی.
بله
درسته؟
بله.
همون موقع رسیده بودی به این نکته که باید تو حوزه کسب و کار وارد شی.
بله.
جرقش از کجا خورد؟
جرقش از اینجا خورد که دوباره خب دروس مثل مدیریت کسب و کارهای نوین دوباره دروسی بود که 15 سال قبل تازه به وجود اومده بود.
خب.
این دوباره یه جرقه‌ای شد که من کارهای، چون علاقه داشتم به نوآوری و خلاقیت، کارهای فناورانه و نوآورانه، این یه بهونه‌ای شد که من گرایش پیدا کنم به سمت مدیریت کسب و کار.
یعنی دانش شخصی خودت بود یا مثلا کسی احیانا اومد گوشه ذهنت اومد مثلا گفت اگه این کارو بکنی اتفاقات میفته؟
نه من میخوام
ببینم اینجا مشاوری کردم. داشتی یا شخصی کارو پیش
از همه مشاوره میگرفتم و تحقیق میکردم که کدوم رشته میتونه جامعه باشه و دوست داشتم که شغل پدرم که کارآفرینی بود و ادامه بدم. ولی خب دوست داشتم تو همه حوزه‌ها بتونم مدیریت کنم. تحقیق من باعث شد که منو سوق بده به سمت رشته مدیریت که کلن علم کسب و کار رو بدونم، زیاد حوزه یه کسب و کار واسه مطرح نباشه، تو همه یه کسب و کارها بتونم مدیریت کنم. خب. و رشدش بدم.
خب آخه قدیما میگفتن از این شاخه به اون شاخه پریدن معنی نداره. تو دهه 60 هستی که احتمالاً این عبارتو شنیدی.
100% درسته، بدون شک خودم به این موضوع ایمان دارم. ولی وقتی داریم از کسب و کار صحبت میکنیم، یه سری چیزای ابتدایی رو ما باید بدونیم که بتونیم کسب و کار رو شروع کنیم. حالا میتونه اینا دوره‌های کوتاه مدت باشه، میتونه دوره‌های چند ساله و یعنی کارشناسی و کارشناسی ارشد باشه. هر کس نسبت به نیازش، حتما وقتی یه کسب و کاری رو داره باید محوریتاشو بدونه، بدونه پایه‌های کسب و کار چیه و طبق استانداردهای جهانی بتونه با اون کسب و کار برخورد کنه، نه اینکه سنتی بخواد جلو بره.
خب ببین، شما هم دهه 60 هستی، تو اون دوره من اینقدر از این عبارت دهه 60 استفاده میکنم چون دهه 60 واقعیتش یه فرهنگ خاص خودش رو داشت. یکی از فرهنگ‌ها همین بودش که نکنه از بقیه عقب بیفتی، نکنه از این مسیر به یه مسیر دیگه بری، راحت رو گم بکنی، یا مثلا چند سال عقب بیفتی از زندگی خودت، از برنامه‌هایی که تو آینده، از اینا نگران نبودی؟ از احیانا فشارهای بیرونی که بگه آقا وایسا اونجا، موقعیت به این خوبی، نمیدونم درآمد فلان، چرا داری برای خودت دردسر درست؟ اگه اینو از دست دادی فردا اون نبود چی؟ از این حرفا نشنیدی یا از این موضوعات تو ذهنت نیومد؟
خب هر کسی تو زندگیش رویاهایی داره، یه آرزوهایی داره، و خب یکی هدفایی که من داشتم این بود که یک نقطه‌ای، یک جایگاهی توی تاریخ ایران داشته باشم، بتونم یه قدمی بردارم که فردا روزی بگن که فلان کس اومد یه پلتفرمی ساخت که برای اولین باشادم پخته نشده باشه، 100 سال یا 10 سال دیگه 100 تا بهتر از اون بیاد، شاید همین الانم هم وجود داشته باشه. ولی وقتی یه کاری شروع کردن، شروع کردنش مهمه، حتی ضعیف، چون بعدش میتونیم رشدش بدیم. مهم اینه که ما تصمیمی که میگیریم و بتونیم جرأت شروع کردنش رو داشته باشیم. چون خودم به این موضوع ایمان دارم، خیلی کارهای بزرگ، کارهایی که شاید امروز به خیلی از افراد بگیم لبخند بزنن، شاید ما 95 صحبت هوش مصنوعی میکردیم، الان ما راحت داریم راجع به هوش مصنوعی و موضوعات اینترنت اشیا صحبت میکنیم. از ما همه جا، اسم میبرم کجا، همه کشور از ما توقع یک پیکان داشتن، در حالی که ما یک هواپیمای جنگنده ساخته بودیم. خب این نمی گنجید داخله، به طور مثال عرض میکنم، ما یعنی دارم مثال میزنم، ما یه فضاپیما ساخته بودیم. خب این فاصله وقتی درکش نباشه بسیار کارو سخت میکنه برای یک کارآفرین و خیلی جاها رو به ناامیدی میبره، چون به صورت کلی جامعه ازش دورن. یعنی پیش می اومد که من داخل جامعه، مثلا داخل تاکسی میشستم، همون سال 95-96 میگفتم حوزه فعالیتتون چی، من گفتم هوش مصنوعی، میگفتن یعنی شما داخل آزمایشگاه مثلا جنین دارین تولید میکنین، یا موضوعاتی که
اصلا ذهنشون
بیسن، واقعا آره ذهن به روی ماشین نمیرفت، رو به این نمیرفت که ما داریم یک پلتفرمی تولید میکنیم که مثل یک انسان میتونه تصمیم بگیره، میتونه تحلیل کنه، میتونه انجام بده، میتونه فکر بکنه. اصلا تفکر این نبود.
خب اون سالی که شما رسما یه شرکت رو تصمیم گرفتید تأسیس بکنید کی بود؟ هسته اولیه با چه کسانی شکل گرفت؟ ایده مال کی بودش و چجور شد که به هر حال امروز این مسیر طی شده؟ همون شرکت امروز هم وجود داره یا تغییراتی اتفاق افتاده؟
شرکت همون، خب وجود داره شرکت همچنان.
از کی شکل گرفت؟
از سال 95 تیم شکل گرفت، شرکت خب. سال 97 عرض کردم ثبت شد.
95 کیا بودن؟ تیم چه کسانی بودن؟
هسته اولیه 4 نفر بودیم، یک متخصص هوش مصنوعی، بنده بودم، خب بنیانگذار اولیش خودم بودم، طرح اولیه رو، ایده اولیه رو خودم دادم و پروژه کلن هوشمندسازی هتل ها بودش، با اون شروع کردیم.
اون 4 نفر، یکی شما بودی، یکی متخصص حوزه هوش،
یکی متخصص حوزه هوش بود، 2 تا دوستان دیگه هم بودن که یکیشون بایوتکنولوژی خونده بود و دیگری نرم افزار خونده بود.
خب بعد... زیست فناوری چه ربطی داره به هتل، به هوش مصنوعی؟
خب اگه بخوام من امروز پاسخ بدم به این موضوع،
نه امروز نه، اون روز اگه می‌خواستین جواب بدین برای شابی داشتید، یعنی گفتید آقا این
چهار علاقه بود،
چهار تا آدم علاقه من دور هم جمع شد.
بله بله 100% همینه، چون مهارت‌های نوآورانه و خلاقانه با مدرک تحصیلی سنجیده نمیشه.
دقیقاً همینه، درسته، قبول دارم
اینو. چون به این شکل هستش، چند سالم حالا گذشتش، ما کارو ادامه
اون تیم مونده امروزم،
اون تیم یکی از عزیزان مونده،
یکیشون مونده،
بقیه دو تا از عزیزان جدا شدن.
زیست فناوری رفت؟
نه اون هسته.
جدی میگی؟
بله بله.
هوش